ساعت 7 شب در ایران شنونده رادیو فردا هستید. درود، من بنیامین صدر به شما در این ایستگاه 19 و در غروب پنج شنبه 27 دی 1403 برابر با 16 ژانویه 2025 میلادی، در لحظه هایی که چشمانداز طرح آتش بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس و اعضای باقی مانده آن با اما اگرهای بسیاری روبروست و منطقه تحولات مداومی رو نظاره میکنه. در این ایستگاه 19 همچنین نگاهی می‌کنیم به مرگ یک طنز پرداز ایرانی در آمریکا و در خبرها به دستورالعمل جدید برای جلوگیری از ورود مسافران ایرانی و اسرائیلی به سوریه خواهیم گفت. با من و همکارانم همراه باشید در ایستگاه 19 رادیو فردا و تا یک ساعت آینده. اما اینجا رویا ملکی حضور داره تا با آخرین خبرها ما رو در جریان تحولات قرار بده.
بنیامین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خطوط هوایی ترکیه در بیانیه اعلام کرد طبق مقررات دولت جدید سوریه شهروندان ایران و اسرائیل اجازه ورود به دمشق را ندارند. بنا به دستورالعملی که در وبسایت رسمی خطوط هوایی ترکیه منتشر شده است، بنا به قوانین جدید دولت سوریه، روزنامه‌نگاران نیز برای ورود به سوریه نیاز به مجوز ویژه دارند. همچنین شهروندان لبنان در صورتی که یکی از والدین آنها شهروند سوریه باشند یا در صورتی که اقامت یا ویزا از کشور دیگری داشته باشند می توانند وارد سوریه شوند. خطوط هوایی ترکیه از تاریخ 23 ژانویه پروازهای خود به دمشق را از سر خواهد گرفت. این نخستین پرواز این شرکت از زمان آغاز جنگ در سوریه است. اسپانیا روز پنجشنبه پرچم خود را بر فراز سفارتخانه خود در دمشق به اهتزاز درآورد. این کشور اروپایی مارس سال 2012 در پی ناآرامی‌های داخلی در سوریه سفارتخانه خود در دمشق را تعطیل کرد. بازگشایی سفارت اسپانیا در سوریه و آغاز روابط دیپلماتیک با دولت جدید این کشور پس از 12 سال و با برکناری بشار اسد رئیس جمهوری این کشور اتفاق افتاده است. پس از برکناری بشار اسد توسط گروه اسلامگرای هیئت تحرر شام، مقامات بلندپایه اروپایی جمله وزرای خارجه فرانسه و آلمان با حاکمان جدید سوریه دیدار و گفتگو داشتند. ساعتی پیش نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در دمشق با الجنرانی دیدار کرد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا که در کیف به سر می‌برد یک توافقنامه 100 ساله همکاری با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امضا کرد. به نقل از رسانه‌های اوکراین، آقای زلنسکی این قرارداد را توافقی فراتر از یک رابطه استراتژیک نامیده است. بنا به گزارش‌ها این سند روابط دو جانبه در بخش دفاعی را تقویت خواهد کرد و راه را برای حمایت‌های نظامی بیشتر از دولت کیف هموار خواهد کرد. جزئیات دیگر این توافقنامه اعلام نشده. از زمان آغاز جنگ روسیه با اوکراین، بریتانیا 16 میلیارد دلار کمک نظامی و غیر نظامی به این کشور ارائه کرده و 50,000 نظامی اوکراینی را آموزش داده است. یک روز پس از اعلام خبر حصول آتش‌بس در نوار غزه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بدون اشاره به جزئیات گروه افراطی حماس را به تلاش برای امتیازگیری در آخرین لحظه متهم کرد و جلسه کابینه اسرائیل برای تصویب این توافقنامه را به تعویق انداخت. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، موضوع مورد بحث فهرست زندانیان فلسطینی بود که قرار است در مقابل گروگان‌ها آزاد شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک عضو دفتر سیاسی حماس تأکید کرد این گروه همچنان به مفاد قرارداد متعهد است. به گفته وزارت بهداشت غزه، در حمله هوایی چهارشنبه شب اسرائیل به نوار غزه دست کم 48 تن جان باختند.
سپاسگزارم از رویا ملکی که خبرها رو به اطلاع شما رسوند.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
اما در حالی که در خبرها هم شنیدید گزارش ها حاکی از نهایی شدن توافق آتش بس جنگ غزه بود، اما اظهارات تازه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در روز پنجشنبه تردیدهایی رو درباره اجرایی شدن این توافق ایجاد کرده. توافقی که گفته شده بود پس از هفته ها گفتگو در پایتخت قطر دوحه حاصل شده. بابک غفوری آذر مروری کرده بر آخرین وضعیت این توافق و برخی جزئیات اون.
تردید دوباره در احتمال پایان یافتن جنگ ویرانگر که 15 ماه به طول انجام میده و جان نزدیک به 50,000 نفر را در خاورمیانه گرفته است. در حالی که بسیاری منتظر اعلام رسمی توافق آتش بس جنگ غزه بودند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گروه افراطی حماس را به خلف وعده و زیر پا گذاشتن برخی از مفاد توافق متهم کرد. آقای نتانیاهو گفت حماس در آخرین لحظه بحران ایجاد کرده و به همین دلیل کابینه اسرائیل فعلا این آتش بس را تایید نخواهد کرد. او روشن نکرد که کدام مفاد آتش بس توسط حماس زیر پا گذاشته شده است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. دو مقام ارشد این گروه در واکنش اظهارات بنیامین نتانیاهو را بی‌پایه خوانده و گفتند این گروه همچنان به مفاد توافق متعهد است. آنچه رسانه‌ها در روزهای اخیر به نقل از منابع مختلفی از مفاد توافق منتشر کرده بودند نشان می‌داد این توافق سه مرحله دارد و متن آن با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر تدوین شده و نمایندگانی از هر دو دولت فعلی و بعدی آمریکا در مذاکرات دوحه حضور داشتند. بر اساس این توافق جنگ به مدت 6 هفته متوقف و در این مدت مذاکراتی برای پایان کامل جنگ انجام می‌شد. همچنین قرار بود 33 نفر از حدود 100 گروگان اسرائیلی و دیگر اتباع خارجی در اسارت گروه افراطی حماس آزاد شوند، گرچه هنوز مشخص نیست آیا همه گروگان‌ها زنده هستند یا خیر. اسرائیل در ازای آزادی گروگان‌ها باید تعداد قابل توجهی از زندانیان فلسطینی از جمله افراد محکوم به حبس‌های طولانی مدت به دلیل انجام حملات مرگبار را آزاد می‌کرد. تعداد دقیق زندانیانی که قرار بود آزاد شوند مشخص نیست. همچنین معلوم نیست زندانیان فلسطینی آزاد شده به کجا فرستاده می‌شوند، ولی این موضوع مشخص شده بود که زندانیان محکوم به مشارکت در حملات مرگبار یا قتل به کرانه باختری نخواهند رفت. اگر مرحله اول توافق طبق برنامه ریزی پیش می رفت، در روز 16 از شروع اجرای طرح آتش بس، مذاکرات در مورد مرحله دوم با هدف تضمین آزادی سایر گروگان ها که هنوز زنده هستند، از جمله همه گروگان های مرد زیر 50 سال و همه نظامیان مرد و همینطور بازگرداندن اجساد گروگان هایی که جان خود را از دست دادند آغاز می شد. تا آزادی تمام گروگان‌ها ارتش اسرائیل از نوار غزه خارج نمی‌شد، ولی عقب نشینی تدریجی از اولین مراحل اجرای طرح جدید آتش بس شروع می‌شد. بر اساس این توافق ورود کمک‌های بشردوستانه حیاتی به غزه هم تسهیل می‌شد. توافق‌هایی هم در مورد موازین امنیتی گذرگاه مرزی صلاح الدین یا فیلادلفی در مرز جنوبی باریکه غزه و مصر پیش‌بینی شده بود و قرار بود چند روز پس از شروع اجرای آتش بس ارتش اسرائیل از بخش‌های از این محدوده مرزی عقب نشینی کند. ساکنان غیر مسلح بخش شمالی باریکه غزه هم اجازه پیدا می‌کردند به این منطقه برگردند و تدابیری برای جلوگیری از ورود اسلحه به این منطقه پیش‌بینی شده بود. عقب نشینی ارتش اسرائیل از کوریدور نظامی نتساریم در بخش مرکزی نوار غزه از دیگر بخش‌های مفاد توافق آتش بس بود. قرار بود افراد مجروح، بیمار و سایر موارد بشردوستانه اجازه پیدا کنند برای معالجه از نوار غزه خارج شوند. این موضوع که چه نهاد یا تشکیلاتی در آینده اداره امور داخلی نوار غزه را بر عهده بگیرند هنوز روشن نشده بود. به نظر می‌رسد که به دلیل پیچیدگی و حساسیت‌های سیاسی این موضوع و احتمال به شکست کشیده شدن مذاکرات در مورد آتش بس، این موضوع از گفتگوها کنار گذاشته شده بود. حماس خواستار تضمین‌هایی برای پایان دائمی جنگ و خروج کامل تمام نیروهای اسرائیل از غزه است. از سوی دیگر اسرائیل هم بارها اعلام کرده که جنگ را تا زمان نابودی توانایی‌های نظامی و حکومتی حماس متوقف نمی‌کند. با وجود همه ابهام‌های پیش آمده، همچنان بسیاری از کشورهای دنیا امیدوار هستند تا آتش شلیک‌ها در غزه خاموش شود.
گزارشی که شنیدید از بابک غفوری آذر نگاهی میکرد به ابهام‌ها و تردیدها درباره اجرایی شدن توافق آتش بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی ایالات متحده هم جا داره. در همین زمینه و درباره چشمانداز پیش روی توافق احتمالی آتش بس و توافق آتش بس به اسرائیل میریم، جایی که همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اونجا حضور داره. از خانم رام پرسیدم که تردیدها و ابهامها چه هست درباره توافقی که بنیامین نتانیاهو امروز درباره به اون واکنش نشون داده و از خلف وعده حماس سخن گفته.
دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه که داده میگه که گروه افراطی حماس دبه در آورده و میخواد که اون دسته از زندانیان امنیتی فلسطینی رو که قرار هست اسرائیل در این مرحله آزاد بکنه و تعدادشون تقریبا 1000 نفر یا 1000 و اندی نفر هست، گروه حماس اسامی اونها رو تعیین بکنه، در حالی که طبق همین توافقی که دیروز در دوحه امضا شده به اسرائیل اختیار تام داده شده که در این مرحله اون 1000 نفر رو تعیین بکنه. از سوی دیگه ما دیدیم که گروه حماس از طریق نمایندگان ارشد خودش از جمله عزت الرشق که سخنگوی دفتر سیاسی حماس در خارج است آمد و گفتش که حماس به تمام اون تعهدات دیروزش کماکان پایبند است. در واقع از 2-3 روز قبل ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل که رهبر حزب دست راستی اقتدار ملی است آمد به بصلئل اسموتریچ وزیر دارایی و رهبر حزب صهیونیسم مذهبی علناً گفتش که آقای اسموتریچ بیا حزب تو و حزب من بیاین با هم دیگه از ائتلاف دولت بیرون بیاین تا نتانیاهو نتونه چنین توافقی رو امضا بکنه که موجب آزادی هزاران زندانی و به گفته اونها تروریست های خطرناک فلسطینی خواهد شد. این مسئله الان به بحران اصلی در دولت اسرائیل تبدیل شده.
تو این ساعت‌هایی که این اتفاق‌ها افتاده افکار عمومی اسرائیل آیا واکنشی نشون دادن؟
خانواده‌های اون گروگان‌هایی که قرار هست اون 33 تنی که قرار هست آزاد بشن، چه اونایی که قراره به صورت زنده عزیزانشون برگردن، چه اونایی که قراره که جسد فرزندان کشته شده‌شون رو تحویل بگیرن و حامیان اونها، در رسانه‌ها میگن که این نتانیاهو هست که به خاطر حفظ ائتلاف دولت خودش می‌خواد که چنین مسائلی رو عنوان بکنه. از سوی دیگه حامیان بنیامین نتانیاهو تاکید میکنن که در گذشته هم ثابت شده که آزادی گروه بسیار بزرگی از زندانیان امنیتی فلسطینی باعث شده که در سالهای بعد خود امنیت اسرائیل به خطر بیفته، چه بسا که یحیی سنوار که بعداً شد رهبر حماس یکی از اون 1029 نفری بود که اسرائیل اون رو در برابر آزادی گیلعد شلیت سرباز اسرائیلی که 5.5 سال در اسارت حماس بود در سال 2011 رها کرد. حالا در ساعت اخیر حزب صهیونیسم مذهبی به رهبری آقای اسموتریچ آمده به دولت اولتیماتوم و ضربار عجل داده، گفته که شما باید تعهد بدید که در پایان همین مرحله اول یعنی 42 روز دیگه به جنگ کامل در غزه باز میگردید و باید کتباً برای من بنویسید که حماس رو کاملاً نابود میکنید. حالا باید دید که نتانیاهو در این میانه چه خواهد کرد. گروهی از تحلیلگران هم در رسانه‌های اسرائیل میگن وقتی که نتانیاهو الان به آقای ترامپ که رهبر پیش روی آمریکا هست تعهد داده که به این توافق پایبند خواهد بود، چاره ای نداره و برای هر گامی که بخواد برداره کاملا به حمایت آقای ترامپ و تیم او نیازمنده و بنابراین نتانیاهو در واقع باید تعهد خودش رو اول در برابر آقای ترامپ ثابت بکنه.
رسانه‌های موافق و مخالف دولت بنیامین نتانیاهو چه گفتند و چه دیدگاهی دارند؟
در رسانه‌ها ما می‌بینیم همون طرفداری از نتانیاهو و مخالفت با او به شدت مطرح است. گروهی از رسانه‌های حامیان او می‌گفتند یک نخست وزیری که این همه دستاوردهای نظامی داشته و تقریباً 30 و چند ساله که این کشور رو اداره می‌کنه مگه ممکن هست که اون نخواد شهروندانش به آغوش خانواده ها برگردن؟ و اینم که رسانه های مخالف آقای نتانیاهو میگویند که در واقع تنها مؤلفه‌ای که در این ماجرا تغییر کرد روی کار آمدن آقای ترامپ و اون دیداری که روز شنبه گذشته آقای استیو ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ با نتانیاهو انجام داد و نتانیاهو رو مجبور کرد در واقع با همون یک دیدار که با این معامله موافقت بکنه تا اون حرف آقای ترامپ که گفته بود تا روی کار آمدن من این جنگ خاتمه پیدا بکنه به دست اومده باشه.
دیدگاه فرنوش رام رو شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، پیرامون ابهام‌ها و تردیدهایی که درباره اجرایی شدن توافق آتش‌بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس وجود داره. در همین زمینه دقایقی پیش به سراغ مهرداد فرحمن رفتم، با مهرداد فرحمن تلفنی صحبت کردم. آقای فرحمن ساکن ترکیه است. از او پرسیدم که دقیقاً ابهاماتی که وجود داره چه هست و چه کشمکش‌هایی بر سر ادامه توافق آتش بس وجود خواهد داشت.
یکی از چیزهایی که باعث اختلاف هست این محور موسوم به فیلادلفیه. محور فیلادلفی در واقع یک بلواری یا یک خیابانیه در امتداد دیوار یا مرزی که میان غزه و مصر، و این خیلی اهمیت راهبردی داره، چرا که اسرائیلی ها معتقدن که تونل ها از زیر این کوریدور رد میشه و از این طریقه که حماس موفق میشه که سلاح به داخل قاچاق بکنه. و در این توافق پیش بینی شده که اسرائیل کنترلش رو بر این کوریدور حفظ بکنه، اما دو تا معبر باز بذاره به سوی مصر، یکی معبر رفح، یکی معبر دیگری که در اینجا وجود داره که ارتباط میان غزه و جهان خارج باز بشه. مسئله این محور چیزی است که میتونه اختلاف آفرین باشه و در واقع مسائل مربوط به این که از لحاظ نظامی قرار است که ارتش اسرائیل کجا موضع بگیره، اینها نکات ریزیه که اختلاف انگیز شده. به نظر میرسه که موضوع داخلی اسرائیله، یعنی اینجا آقای نتانیاهو درگیر با اعضای کابینه امنیتیش که برخی از اونها از گروه های خوندرو هستند و حالا اونها آقای نتانیاهو رو دارن انتقاد میکنن ازش، به این دلیل که سرانجام اون خواسته ای رو که اسرائیل ماها بود که ازش سر باز میزد، اون توافقی رو که آمریکا پیش رو گذاشته بود حماس قبول کرده بود و اسرائیل بود که نمیپذیرفت، اسرائیل با پذیرشش نتانیاهو مورد انتقاده. و مسئله دیگر هم این استش که آقای نتانیاهو این جنگ را آغاز کرد برای اینکه گروگان‌ها را آزاد بکنه. الان ده‌ها نفر از گروگان‌ها به نظر می‌رسه که جان خودشان را از دست داده باشن. حتی اکثر تعدادی که تا اونجا که من خبر دارم 98 گروگان زنده وجود داره. تازه اون هم برآورده ای که میشه، مشخص نیست این تعداد همچنان واقعا زنده باشند. و مسئله ادامه حیات حماس در غزه است که اون هم در این توافق پیش بینی نشده.
خب با این تفاسیر آیا میتونیم بگیم که ممکنه که این آتش بس شکننده باشه، با توجه به وعده هایی هم که آقای ترامپ داده بود که تا پیش از آمدن من این اقدام انجام خواهد شد، یا تحلیل دیگری وجود داره در این زمینه؟
تا اونجایی که من دنبال کردم از دید ناظران قضیه به نظر نمیرسه که پتانسیل این وجود داشته باشه که این اختلاف ها باعث بشه که کلن کل این قرارداد و یا کل این توافق از بین بره. در مجموع فعلا شاید بعید به نظر بیاد که کل این توافق از هم بپاشه و آقای نتانیاهو به نظر میرسه که موفق بشه که منتقدانش رو راضی کنه و سرانجام حرف خودش رو در مورد توافق به کرسی بنشونه، چون اراده‌ای که پشتش هست هم از جانب آمریکا، اراده‌ای پشت این هست هم خودش هست و همین که حماس هم پذیرفته، و مجموع این عوامل توافق رو بیشتر به نظر میرسه که به سمت عملی شدن پیش ببره تا اینکه عملی نشه و در همین مرحله از بین بره. این در واقع حالا نمیشه خیلی دقیق پیش بینی کرد، اما به نظر میرسه که احتمال اقوا این باشه.
اما از مهرداد فرحمن تحلیلگر مسائل خاورمیانه شنیدید، پیرامون اما اگرهایی که بر سر توافق آتش بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس وجود داره و چشمنداز اون. ساعت 19:18 در ایران هست. اما مارکو روبیو، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت امور خارجه ایالات متحده، چهارشنبه به شکاف عمیق بین مردم ایران و حاکمانش اشاره کرد و گفت که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت تاریخی خودش هست. گلناز اسفندیاری و چکیده گفتگوهای مارکو روبیو در نشست بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا.
مارکو روبیو نامزد دونالد ترامپ برای تصدی سمت وزیر خارجه ایالات متحده میگوید در هیچ کشوری شکاف میان مردم و حاکمانشان به اندازه ایران بزرگ نیست.
And I don't know of any nation on earth in which there is a bigger difference between the people and those who govern them than what exists in Iran.
مارکو روبیو 53 ساله این گفته ها را در جلسه بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا ایراد کرد و گفت که باید همواره بر این نکته تأکید کرد. آقای روبیو گفت روحانیونی که بر ایران حکومت می کنند به هیچ وجه نماینده مردم این کشور، تاریخ آن و سهم بزرگی که در پیشرفت بشریت داشتند نیستند.
No way is the clerics who run that country representative of the people of that country and of its history and of contributions it's made to humanity and it's a point
مارکو روبیو نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت که حکومت ایران اکنون در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خود در تاریخ قرار دارد و افزود شاید حتی ضعیف‌ترین.
Iran and that regime is at its weakest point in recent memory maybe ever.
وی به آسیب شدید سامانه هوایی ایران در حمله اسرائیل اشاره کرد و افزود که هلال شیعی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد در لبنان و سوریه ایجاد کند به شدت ضربه خورده و از بین رفته است. آقای روبیو که به احتمال زیاد صلاحیتش برای پست وزارت خارجه آمریکا تایید خواهد شد، شرایطی را مطرح کرد که به گفته او برای ایالات متحده غیر قابل قبول است. وی گفت که تحت هیچ شرایطی نباید به ایران اجازه داده شود که منابع خود را برای حمایت از تروریسم، توسعه توانایی‌های نظامی تهدیدآمیز و بی‌ثبات کردن همسایگانش به کار گیرد.
Any circumstances is a nuclear armed Iran. What cannot be allowed under any circumstances is an Iran and an Iranian regime that has the resources and the capability to restart and continue.
تحلیلگران میگویند که به نظر میرسد آقای روبیو معتقد است که دولت ترامپ مذاکره با ایران را دنبال خواهد کرد و توافق احتمالی با جمهوری اسلامی باید این سه شرط را شامل شود. گریگوری برو تحلیلگر مؤسسه یوریشا گروپ در واشنگتن گفت این نخستین بار است که میشنوم یکی از مقامات دولت آینده احتمال توافق با ایران را اعلام میکند. و افزود آقای روبیو این را به صراحت نگفت اما این چیزی است که منظور او بود.
گلناز اسفندیاری نگاهی کرده بود به چکیده گفته‌های مارک روبیو در نشست بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا. آقای روبیو چهارشنبه گفت که مردم ایران متعلق به تمدنی کهن و فرهنگی غنی هستند. او گفت که رژیم ایران نماینده مردم این کشور نیست. اما به تازگی گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در واشنگتن یک نقشه راه جامع با عنوان طرح 100 روزه به تیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا ارائه کرده که در اون پیشنهادهایی در زمینه‌های دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی برای مقابله با جمهوری اسلامی طرح شده. در بخشی از این طرح به دونالد ترامپ توصیه شده در همکاری با اروپا برای تشدید فشارهای اقتصادی بر حکومت ایران مکانیزم ماشه در توافق هسته‌ای را فعال کنه. جمشید زند از رادیو فردا در آغاز گفتگو با جیسون براتسکی مدیر سیاستگذاری این گروه از او پرسیده که آیا در آمریکا و اروپا این توافق وجود داره که در رو بر روی گفتگو ببندند و تحریم‌های بین‌المللی تازه علیه تهران رو دوباره اعمال کنند. میشنویم از جیسون براتسکی.
I don't think that there's an agreement to close the door to a negotiation.
من فکر نمی‌کنم که در مورد بستن در بر روی مذاکره توافقی وجود داشته باشه. اما به عقیده من فعال کردن مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل گزینه‌های حکومت ایران رو کمتر می‌کنه و امکان رسیدن به نتیجه موفقیت‌آمیز در مذاکرات بیشتر میشه. رهبری حکومت ایران هنوز درباره برجام حرف میزنه ولی به احتمال زیاد دولت جدید آمریکا در چارچوب برجام نخواهد ماند. برخی از افرادی که در دولت جدید ترامپ نقش دارند سالها با برجام مخالف بودند و حاضر نخواهند شد از همان فرمول بندی و چارچوب برجام استفاده کنند. فکر میکنم آمریکا در نظر داره که گزینه‌های حکومت ایران رو محدودتر کنه و فعال کردن مکانیزم ماشه بخشی از اونه.
پس شما فکر میکنید که اگر همه تحریم های سازمان ملل برگردن و فشار به ایران بیشتر بشه، تهران داوطلبانه به میز مذاکره خواهد اومد؟
بله همینطور فکر میکنم. روند مذاکرات برای اونها خیلی مهمه و اونو رد نمیکنن. اونها بیش از ایالات متحده به توافق و معامله نیاز دارن.
در زمینه نظامی شما پیشنهاد کردید که اگر ایران به توسعه برنامه هسته‌ای خودش و توانایی‌هاش در این زمینه ادامه بده، تأسیسات هسته‌ای ایران باید هدف قرار بگیرند. فکر می‌کنید که اروپا و کشورهای عرب منطقه از چنین سیاست و اقدامی حمایت خواهند کرد؟
به نظرم با رهبری آمریکا این امر ممکنه، به ویژه با همکاری متحدمان بریتانیا. اونها همراه با ما در عملیات نظامی علیه حوثی‌ها شرکت کردند و در بریتانیا فشار برای اتخاذ سیاستی سختگیرانه‌تر در مقابل جمهوری اسلامی بیشتر شده. بنابراین فکر می‌کنم میشه به این مرحله رسید، ولی هنوز به اون نقطه نرسیدیم که بریتانیا برای عملیات نظامی علیه ایران به آمریکا ملحق بشه.
آقای ترامپ و تعدادی از مشاورانش مثل برایان هوک گفتن که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستند و فقط خواهان تغییر رفتار جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف هستند. فکر نمی‌کنید که با توجه به تضعیف موقعیت ایران در منطقه، آقای ترامپ همونطور که 5 سال پیش هم گفته بود، بخواد به جای تهدید نظامی و تشدید تحریم‌ها یک معامله بزرگ و همه جانبه با ایران انجام بده؟
فکر نمی کنم که انتخاب فقط از میان دو گزینه است، یعنی فشار حداکثری و تشدید تحریم های اقتصادی و تهدید عملیات نظامی. آقای ترامپ همانطور که بارها گفته، حتی در دور اول ریاست جمهوریش در رو بر روی مذاکرات نبسته. اما باید بگویم که به یک معامله بزرگ بین آمریکا و ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرته و آیت الله خامنه ای و یا فرد دیگری مثل او سر کاره، بسیار بدبین هستم و فکر نمی کنم که با توجه به ماهیت این رژیم چنین گزینه‌ای مطرح باشه.
آقای برودسکی، در قسمتی از برنامه 100 روز اولتون به دونالد ترامپ پیشنهاد کردید که سیاست مقابله با سرکوب داخلی از طرف جمهوری اسلامی رو تقویت کنه. این کار رو چطور میتونه انجام بده؟
امکانات و ابزار محدودی وجود داره، ولی میشه بیشتر به مخالفان و معترضان کمک کرد. مثلا امنیت فضای مجازی برای اینکه از قطع اینترنت از طرف حکومت جلوگیری بشه. ما همچنین توانایی اینو داریم که دارائی ها و مراکز بسیج و دیگر نهادهای سپاهو که در سرکوب مردم ایران نقش دارن هدف قرار بدیم. این عملیات میتونه مخفیانه انجام بشه و نیازی به عملیات نظامی نباشه و این گزینه ها رو حتما باید در نظر گرفت.
ولی اگر فرض کنیم که تظاهرات وسیع دیگری در ایران شروع بشه، دولت آمریکا چطور میتونه به مردم معترض کمک کنه و آیا این به معنای حرکت به سمت تغییر رژیم تو ایران نیست؟
بله حتما این کار در چارچوب تغییر رژیم تعبیر میشه، ولی باید به واقعیت ها هم توجه کرد که این رژیم قابل اصلاح نیست و ما هیچ موقع نمیتونیم به روابط دیپلماتیک پایدار با این حکومت برسیم. بنابراین فکر میکنم باید خلاقانه به اقدام هایی فکر کنیم که در راستای تغییر رژیم هستند. این بدین معنی نیست که آمریکا مستقیما مداخله کنه، اما ما میتونیم به مردم ایران کمک کنیم به آرزوهای خودشون برسن.
آقای برودسکی، اگر تظاهرات 3 سال پیش رو در نظر بگیرید، بیشتر معترضان شعارهای ضد حکومتی میدادند. در صورتی که اعتراضات وسیع دیگه‌ای هم شکل بگیره و آمریکا از اون به شکل علنی و یا مخفی حمایت بکنه، با توجه به پراکندگی اپوزیسیون، اصولاً غرب چه کاری میتونه بکنه؟
آمریکا و متحدانش میتونن به گروه‌های اپوزیسیون و معترضان برای سازماندهی و تشکیل رهبری خودشون کمک کنن. ما امکانات و ابزارش رو داریم، ولی باید اراده سیاسی برای اون وجود داشته باشه که تا حالا نداشته.
فکر میکنید دولت جدید ترامپ این اراده و تمایل رو داره؟
مطمئن نیستم. ترامپ گفته که در سمت و سوی تغییر رژیم حرکت نخواهد کرد، ولی این بدین معنی نیست که گزینه های محرمانه ای برای این گونه اقدام ها وجود ندارند.
گفتگویی بود با جیسون براتسکی از مؤسسه ای از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در واشنگتن و درباره نقشه راه جامع با عنوان طرح 100 روزه که به تیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا ارائه شده. اما در اینجا کم کم میرسیم به بخش دوم خبرها در نیمه دوم ایستگاه 19 امشب. نشانی ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام هست instagram.com/radiofarda با تیک آبی. در تلگرام رو هم میتونید ما رو با نشانی info@radiofarda.com در ایمیل ما همراه ما باشید و در تلگرام هم با نشانی @فرداگرام با تیک آبی با ما در ارتباط باشید. اما رویا ملکی اینجاست تا خبرها رو به اطلاع شما برسونه.
خطوط هوایی ترکیه در بیانیه اعلام کرد طبق مقررات دولت جدید سوریه شهروندان ایران و اسرائیل اجازه ورود به این کشور را ندارند. بنا به دستورالعملی که در وبسایت رسمی خطوط هوایی ترکیه منتشر شده است، بنا به قوانین جدید دولت سوریه روزنامه‌نگاران نیز برای ورود به این کشور نیاز به مجوز ویژه دارند. همچنین شهروندان لبنان در صورتی که یکی از والدین آنها شهروند سوریه باشند یا اقامت و ویزا از کشور دیگری داشته باشند می توانند وارد سوریه شوند. خطوط هوایی ترکیه از 4 بهمن ماه پروازهای خود به دمشق را از سر خواهد گرفت. این نخستین پرواز این شرکت از زمان آغاز جنگ در سوریه است. اسپانیا روز پنجشنبه پرچم خود را بر فراز سفارتخانه این کشور در دمشق به اهتزاز درآورد. این کشور اروپایی مارس سال 2012 در پی ناآرامی‌های داخلی در سوریه سفارتخانه خود در دمشق را تعطیل کرد. بازگشایی سفارت اسپانیا در سوریه و آغاز روابط دیپلماتیک با دولت جدید این کشور پس از 12 سال و با برکناری بشار اسد رئیس جمهوری این کشور اتفاق افتاده است. پس از برکناری بشار اسد، مقامات بلندپایه اروپایی از جمله وزرای خارجه فرانسه و آلمان با حاکمان جدید سوریه دیدار و گفتگو داشتند. ساعتی پیشتر نیز نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در دمشق با الجولانی دیدار کرد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا که در کیف به سر می‌برد یک توافقنامه 100 ساله همکاری با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امضا کرد. به نقل از رسانه‌های اوکراین، آقای زلنسکی این قرارداد را توافقی فراتر از یک رابطه استراتژیک نامیده است. بنا به گزارش‌ها این سند روابط دو جانبه در بخش دفاعی را تقویت و راه را برای حمایت‌های نظامی بیشتر از دولت کیف هموار خواهد کرد. جزئیات دیگر این توافقنامه اعلام نشده است. از زمان آغاز جنگ روسیه با اوکراین، بریتانیا 16 میلیارد دلار کمک نظامی و غیر نظامی به این کشور ارائه کرده و 50,000 نظامی اوکراینی را آموزش داده است. خبرگزاری دولتی ترکیه اعلام کرد در 3 روز گذشته دست کم 30 تن در استانبول پس از نوشیدن الکل تقلبی جان خود را از دست دادند. بنا به گزارش رسانه‌ها در 3 روز گذشته دست کم 80 تن با علائم مسمومیت به بیمارستان مراجعه کردند که 31 تن آنها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.
سپاسگزارم از رویا ملکی که خبرها رو به اطلاع شما رسوند.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت 7:33 در ایران هست. گفتگوی اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در ایران با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی که در جریان اون گفت که تهران آماده گفتگو با واشنگتن در دولت آینده آمریکاست، واکنش‌های تندی رو از سوی اصولگرایان مخالف او به همراه داشته و برخی چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هر گونه گفتگو با آمریکا در شرایط کنونی رو رد کردن. مصطفی خلجی گزارش میده.
حسین شریعت‌مداری چهره تندروی حکومت ایران و مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان آقای پزشکیان شما صاحب ایران نیستید نوشت اظهار نظر پزشکیان درباره مذاکره با آمریکا بیرون از اختیارات اوست. چند ماه پس از انقلاب ایران و حمله به سفارتخانه آمریکا در تهران رابطه دو کشور قطع شد و موضوع مذاکره با آمریکا همواره طی دهه‌های گذشته یکی از موضوعات حساس و در عین حال حل نشدنی باقی مانده است. تاکید شریعت‌مداری بر اختیار اختیار نداشتن رئیس جمهور در این زمینه در حالی است که خطوط اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را رهبر تعیین می‌کند. شریعت مداری همچنین مدعی شد که مذاکره با آمریکا در تضاد کامل با منافع ملی ایران است. روزنامه کیهان در گزارش جداگانه‌ای اما از عملکرد وزارت خارجه کنونی به رهبری عباس عراقچی ستایش کرد و بدون ذکر نام فرد خاصی اطرافیان پزشکیان را به رویکردی دوگانه در زمینه سیاست خارجی متهم کرد. در این گزارش می‌خوانیم
نگاهی بر عملکرد چندین ماهه سیاست خارجی دولت 14 نشانگر این است که متاسفانه در حالی که وزارت امور خارجه و شخص وزیر مواضع انقلابی یا مبتنی بر اصول سیاست خارجی نظام را اتخاذ کردند، سیاست خارجی دولت و حوزه رئیس جمهور به واسطه تسلط افراد مورد اشاره در این گزارش راه متفاوتی را در پیش گرفته که سعی در تکرار تجربه دولت روحانی در دوران مسعود پزشکیان دارند. اتخاذ مواضع عجیب و تأمل برانگیز از سوی رئیس جمهور محترم علاوه بر الغای دوگانگی در مواضع نظام و اختلاف میان رویکرد کلی نظام و سیاست دولت، نوع دیگری از دوگانگی را میان دولت و وزارت امور خارجه نیز به نمایش می‌گذارد.
اشاره کیهان به وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حالی است که عراقچی درباره مذاکره با آمریکا به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
ما تنها در مذاکرات عزتمندانه، شرافتمندانه بر اساس احترام متقابل، نه بر اساس فشار و تهدید و تحریم و اینها، بر اساس احترام شرکت خواهیم کرد برای منافع خودمون، برای رفع تحریم ها. اون فرمول که در برجام وجود داشت کماکان فرمول معتبریه. اعتمادسازی در خصوص ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران که ما مشکلی نداریم کلا در مقابل رفع تحریم‌ها، این فرمول همچنان وجود داره.
اما علاوه بر کیهان، مهدی فضائلی از اعضای دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای در یادداشت نوشت:
مذاکره جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده نقش بسیار مهمی در احیای هژمونی آمریکا خواهد داشت و این خیانتی است به کل جهان. ما خوب می‌دانیم روبرو شدن با آمریکا حتما هزینه هایی دارد، اما این را هم می دانیم که مذاکره با آمریکا بعد از 46 سال ایستادگی عزتمندانه، به ویژه در این شرایط و با برخورداری آمریکا از توان پروپاگاندا، نه تنها ارزنی از مشکلات ما را حل نخواهد کرد، بلکه همه داشته های ما را نیز برباد خواهد داد و مصداق تمام و کمال خسارت محض خواهد شد.
روزنامه اصولگرای خراسان نیز در گزارشی نوشت که سخنان پزشکیان می تواند سیگنالی از ضعف یا تناقض داخلی تفسیر شود. این روزنامه همچنین به سیاست جمهوری اسلامی در زمینه گرفتن انتقام از آمریکا در پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، اشاره کرد. وزارت دادگستری آمریکا حدود 2 پیش یک مرد ایرانی را به ارتباط با طرحی متهم کرد که اعلام شد نیروی قدس سپاه پاسداران برای کشتن ترامپ داشته است. به گفته مقام‌های آمریکایی این طرح پیش از اجرا خنسا شد، اما مسعود پزشکیان در گفتگو با NBC این اتهام را رد کرد و گفت ایران هرگز چون این قصدی نداشته است. این اظهارات پزشکیان در آستانه بازگشت ترامپ به کاخ سفید صورت گرفت و پیش بینی می شود دولت جدید آمریکا سیاست بسیار سختگیرانه تری را در قبال جمهوری اسلامی به اجرا بگذارد.
گزارشی بود از مخالفت برخی چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با گفتگو با آمریکا در شرایط کنونی. ساعت 7:37 شب هست. همونطوری که در آغاز ایستگاه 19 گفتم، مرگ خودخواسته ابراهیم نووی، طنزنویس ایرانی در آمریکا، فضای مجازی فارسی زبان رو به واکنش واداشت. نویسنده، روزنامه‌نگار و طنزپرداز نام‌آشنایی که شامگاه سه‌شنبه 25 دیما به گفته خانواده‌اش جان خود رو گرفت. فرشته قاضی نگاهی کرده به زندگی حرفه‌ای ابراهیم نووی.
الان ما 20 سال از ایران اومدیم بیرون، 19 سال داریم میگیم آقا یکی بیا ما رو برگردونه، ما نمیخوایم دیگه بمونیم، ما چیکار کنیم آخه؟ خطابانش هم حاضریم بریم، حالا یه سال زندانش هم حاضریم بریم، ولی ما اینجا زیاد بهمون خوش نمیذاره.
ابراهیم نبوی، نویسنده، روزنامه نگار و طنزپرداز سرشناس ایرانی، چند ماه پس از این سخنان در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، خانواده‌اش اعلام کردند که افسرده و دلتنگ ایران بود و ناممکن بودن زندگی در وطنش بار سنگینی را بر دوش او گذاشته بود. او در حالی از دنیا رفت که هرگز نتوانست با اقامت اجباری خود دور از ایران کنار بیاید. ابراهیم نبوی سه‌شنبه شب 25 دی به گفته خانواده‌اش به زندگی خود پایان داد.
میگویم کاش میشد برگردیم تهران و همونجا زندگی کنیم. میگوید فکر نمی‌کنم حالا بتوانی برگردی. دستبند درهای بسته، میله‌ها چشمم را می‌بندد.
ابراهیم نبوی که از سال 1366 کار روزنامه نگاری را با هفته‌نامه سروش آغاز کرد و در نشریات گزارش فیلم، گل‌آقا، همشهری، ماهنامه تصویر و هفته‌نامه مهر نوشت، با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی در دوم خرداد 1376 به یکی از سرشناس‌ترین طنز نویسان ایرانی بدل شد. ستون‌های طنز او در روزنامه‌های جامعه، طوس، نشاط و عصر آزادگان او را به یکی از چهره‌های مطبوعاتی شاخص آن دوران تبدیل کرد و سالهای 1377 تا 1379 سه بار پیاپی جایزه بهترین نویسنده طنز نوشتاری مطبوعات ایران در جشنواره مطبوعات را از آن خود کرد. از سال 1386 با ستون پنجم تا ستون چهارم، 40 ستون و 20 ستون در ایران تا روز آنلاین در خارج از ایران، رادیو زمانه، صدای آمریکا و همین اواخر سایت زیتون تا روزی که جان خود را گرفت، هر روز طنز روزانه نوشت و استنداپ کمدی اجرا کرد. او به جز انتشار آثار طنز، ده ها کتاب پژوهشی منتشر کرده که دشمنان جامعه سالم، بیستون، در خشت خام، راپورت های یومیه و تذکره ها، یک فنجان چای داغ و آوازهای زیر زمین از جمله آنها هستند.
من زحمت میکشم تا یه داستان مینویسم، یعنی فکر میکنم، زحمت میکشم برای اینکه از شر کابوس واقعیت راحت بشم، میرم داستان مینویسم.
ابراهیم نبوی که دوستانش او را داور صدا می کردند، 22 آبان 1337 در شهر آستارا در استان گیلان متولد شد. او در رشته جامعه شناسی در دانشگاه شیراز و سپس تهران تحصیل کرد و وارد فعالیت‌های سیاسی شد. در گفتگویی با رادیو فردا در بهمن 1386 درباره طنز نویسی در ایران اینطور گفته بود.
بعد از آمدن آقای احمدی نژاد که طنز رسمی یه مقداری کم رنگ تر شد، خب مردم جوکاشون رو ساختن دیگه. وقتی مردم اجازه نشته باشن راحت حرف بزنن، کارشون رو میکنن، منتهی دفعه جوک میسازن.
ابراهیم نبوی به دلیل نوشته های طنزش در ایران دوبار زندانی شد و سانسور و سرکوب و تهدید تا جایی پیش رفت که او را ناچار به ترک ایران در سال 1382 کرد. تبعیدی ناخواسته که هرگز نتوانست با آن کنار بیاید. در مصاحبه ای گفته است که آزادی و کار و فعالیت اجتماعی و فرهنگی در خارج از ایران را دوست دارد، اما من میخواهم همه اینها را در کشور خودم داشته باشم. من دوست دارم فعالیت رسانه‌ایم در محیطی باشد که زبان مادریم در آن به گوشم شنیده شود. میخواهم همان رنج‌هایی را که مردم میکشند بکشم و در همان شادی‌هایی که از آن بهره میبرند شریک باشم. من دوست دارم در همان شهر دودالود با مردمانی که سریع عصبانی میشوند با قیمت‌های دائما متغیر زندگی کنم. و این صدای اوست از آخرین حضورش در یک مراسم در ایران. ابراهیم نبوی، مجری ششمین جشن خانه سینما شهریور 1381.
در یک دوره گفته می شد که اصلا کار نکنید سینما، سینما هم چی کار بکنید؟ بعد گفته شد که نه، اینجوری باشه، فئودالیسم نباشد، فقیر باشد، بعد پدرش مرده باشد، فلان یتیم، بدبخت، بیچاره، پابرهنه، کفشش پاره باشه، فلان. اما خب ما یه دوره مکافات کشیدیم، به تدریج آزاد شد نوشتن فیلمنامه، یعنی 7-8 تا شورا تشکیل شد که و یه سری از نوابقی که توی کشور هستن اینا رو میخوندن، بررسی میکردن، نظرشون رو ارائه میدادن و این نظرات میرسید به فیلمنامه و فیلمنامه ضایع میشد و میرفتیم فیلم رو میساختیم.
گزارشی بود درباره زندگی حرفه‌ای ابراهیم نبوی. از فرشته قاضی او همچنین با صنم قیایی، دوست نزدیک ابراهیم نبوی، درباره او گفتگو کرده. ابراهیم نبوی طنزنویس ناماشنایی که با نقدهای اجتماعی و سیاسیش در روزنامه‌های اصلاح طلب خیلی ها را خنداند، چرا به زندگی خود پایان داد و چگونه زندگی کرد. میشنویم از صنم قیایی.
خب ببین، داور که همیشه خب دوست داشت که برگرده، هر وقت ناامید میشد به اینی که دیگه زندگی نکنه خیلی فکر میکرد، یعنی یکی از آلترناتیواش همیشه همین بود. ولی من نمیدونم، خیلی تعجب میکنم این اواخر، یعنی آخرین باری که من با داور حرف زدم خیلی هم مثبت بود و هزار تا کار میخواست انجام بده و یعنی تنها باری بود که من مداور حرف میزدم و هیچ وقت فکر نمیکردم که افسرده باشه. خب چون یه افسردگی خیلی قدیمی هم باش بود، همچنان همیشه بود، از ایران بود حتی، که بعضی وقتا بروز میکرد، بعضی وقتا نمیکرد، اکثر وقتا ولی افسرده بود، به جز آخرین بار. یعنی اینقدر برای من عجیب بود. بقیه دوستاش هم که باشون حرف زدم همه هم همینو میگفتن، یعنی با همه اون دوستاش هم هزار تا برنامه داشت میچید. به من میگفت یه برنامه یوتیوب درست کنیم، به یکی گفته بیا مصاحبه کنیم، به یکی گفته بود کارامو یه سری کاره چون گرافیکی هم انجام میداد میخوام نمایشگاه بذارم. آخرین باری که باش حرف زدم به تنها چیزی که فکر نمیکردم این بود.
چقدر این دوری از ایران، این که نمیتونست به ایران برگرده، این تبعید ناخواسته تأثیر داشت در این افسردگی و اینکه در نهایت جان خودش رو بگیره؟
من فکر کنم تنها چیزی که باعثش بود همین بود. دو ماه آخری که داور ایران بود ما با هم آشنا شدیم و با هم بودیم، همیشه با یک غمی از این که مثلا خب من دیگه چاره‌ای ندارم باید برم. یعنی حتی از همون موقعی هم که میخواست بره دلش نمیخواست که بره، و وقتی هم که اومد بلژیک و تبعیدش شروع شد هم تمام مدت به فکر برگشتن بود. یعنی بزرگترین مسئله داور بازگشت به ایران بود و تمام زندگیش رو یک جوری تنظیم کرده بود که بتونه فرداش برگرده. میدونی خب بالاخره این همه سال اینجا بوده، اصلا دنبال هیچ کاری نمیگشت که با این جامعه ای که توش داره زندگی میکنه تطابق پیدا کنه، برای اینکه خب نمیخواست اینجا بمونه. نمیدونم هیچ چیزی اندوخته، هیچ سرمایه گذاری، هیچ چیزی در اینجا برای خودش، هیچ زندگی در واقع نساخته بود. زندگیش چمدون بود و کتاباش و نوشته هاش و عکسایی که داشت رو به برنامه ریزی برای موندن نداشت این همه سال. خب همه اینا نشون میده که این میخواست هر میشه برگرد، هر کاری هم که میخواست بکنه به فکر این بود که خب الان برگردم چند سال برای این زندان میگیرم.
ابراهیم نبوی یا همون داور رو خیلی ها با طنز نوشته هاش، با استنداپ کمدی هاش میشناسن، با نقد های اجتماعی و سیاسی که در قالب طنز انجام میداد خیلی ها رو خندوند و شاد کرد. چه ویژگی های دیگری داشت که دیگران نمیشناسن؟
خب داور اصلا یک ذهن به شدت خلاقی داشت. یعنی از آشپزی میتونم بگم، یعنی یک آشپز کاملا حرفه‌ای بود. یه دوستای من وقتی میمدن خونه ما که همیشه مثلا تو آشپزی نکنه، اگه داور آشپزی میکنه ما میه. مثل یک پیرزن سنتی خیلی قدیمی آشپزی میکرد، خیاطی میکرد، خط بسیار زیبایی داشت. خیلی خیلی چیزا نمیدونم بگم. هر روز که با داور زندگی میکردی هر روز یک کاری انجام میداد دیگه، خلاقیت های زیادی داشت که هر دفعه یکیشو به کار میگرفت. مثلا شبان خب مثلا خوابش هیچ وقت نمیبرد، برای اینکه خودش میگو من وقتی که میخوابم مغزم هنوز بیداره. برای همین خب مثلا یکی دیگه از ویژگیاش نقد فیلم بود، بسیار نقاد خوب فیلم بود. همیشه موسیقی رو خیلی خوب میشناخت. فکر میکنم به جز استنداپ کمدی میتونست یک هنرپیشه تئاتر خیلی خوبم باشه، برای اینکه شخصیت هایی رو خلق میکرد و مثلا با اونا زندگی میکردیم ما. یعنی من با مثلا 7-8 نفر دیگه در واقع داشتم زندگی میکردم، موجود ذاتی که داور خلقشون کرده بود و به هر بهانه با یکیشون میومد. و مثلا یه روز اون رو چه میدونم، یه روز یه آقای بود که خونمون کار میکرد، یه روز یه آقای وسواسی بود، یه روز یه آدم انسان اولیه میشد که از تو جنگلای بروکسل پیداش کردیم. نمیتونم مثلا توصیفش کنم. داور واقعا توصیف کردن داور خیلی سخته برای من.
تا جایی که یادمه میگفت که داره تلاش میکنه دایره المعارف طنز ایران رو درست بکنه. اطلاع دارید که این تلاشهاش، این کارش به کجا کشید در نهایت؟
این کار در نهایت میدونم که تموم شد، ولی داشت 2-3 جلد دیگه میخواست همچنان بهش اضافه کنه. این کار رو تموم کرد و نمیدونم با کی من حرف میزدم که داشت میگفت که شاید زنده مونده بود که این کار رو تموم کنه و ای کاش این کتاب تموم نمیشد. برای که خب سالها بهش انگیز، چون آمریکا خب خیلی بیشتر افسردش کرده بود و تنها چیزی که نگرش میداشت همین بود که داشت این کتاب رو تموم میکرد. از اینکه فکر میکنم 15 جلدش تموم شده بود دیگه. دنبال سپانسر مالی بود که این کتاب رو منتشر کنه. با چند تا دانشگاه صحبت کرده بود، حتی با GoFundMe مثلا چیز کرده بود که سپانسر پیدا کنه برای تموم کردن کتاب. میتونم که 4-5 جلدش چاپ شد، منتشر شد.
درباره ابراهیم نبوی شنیدید از صنم قیایی، شریک پیشین زندگی و دوست نزدیک ابراهیم نبوی. اما دقایقی پیش با نوشابه امیری، روزنامه‌نگار قدیمی ایرانی ساکن فرانسه پاریس، گفتگو کردم درباره شناخت او از سید ابراهیم نبوی.
آقای نبوی رو من از سالهای 77-76 اینا میشناسم. اون موقع که اونا بودن و ما غیر خودی، خیلی هم ریش پوپوشی داشت و بلاهی و این حرف رو. یعنی کسانی که ما هیچ وقتی میتونستیم در واقع خودمون رو از یک جنس بدونیم. اما واقعیت اینه که شما با گذر زمان و از یک طرف خودتون یک تجربه هایی پیدا میکنید و از طرف دیگه همراه با عجیبتر شدن و سفت و سختتر شدن تمامیت های حکومت، دیگه بودی های حکومت هم رونده شدن. یا من وقتی میگم حکومت، حالا در سطوح بالای صحبت نمی کنم، در همین سطوحی که ابراهیم نبوی اینا بودن، اینها بچه های بودن که بسیار استعداد داشتن و از اون مهمتر که خیلی کمک کرد این بود که این حق رو داشتن که درباره چیزایی بنویسن که بقیه نمیتونستن بنویسن و دسترسی به اطلاعاتی داشتن که همه نداشتن. خب اینا رو اگر شما و هر کسی که در عرصه روزنامه‌نگاری بدید و خودش هم دست به قلم خیلی خوبی داشته باشه، میشه اون کسی که شد ابراهیم نبوی دیگه، ستون نویس و طنز نویس و کسی که حق داره در هر زمینه شوخی بکنه بنویسه، هرچند که به تدریج جلوی همین هم گرفته شد و مجبور شدن که از کشور بیان بیرون.
میخواستم در این رابطه برام بگین که ویژگی های روزنامه نگاری یا طنز پردازی ایشون حالا در حوزه روزنامه نگاری چه بود از دید شما؟
من با داور اونطور که مصداش میکردیم دو دوره همکاری دور و نزدیک داشتم. یک دوره در ایران که او برای ما در مجله گزارش فیلم کار میکرد و یک دوره که ما اینجا همه با هم برای روزآنلاین کار میکردیم. خب ببینید، پشت کار یک آدمی که 12 سال روزآنلاین منتشر شد و هر روز داور درش ستون داشت، این ستونی که 12 سال حفظ بشه بدون وقفه، یکی از ویژگی هاش بود. دیگری پشتکارش در دنبال کردن مسائل و سرعت عملش در رسیدن به وقتهایی که من داریم، محدودیت‌های زمانی که داریم. اگرچه در حالی که چیزهایی که به نظر من خیلی اذیتش کرد و نتیجه خوبی هم نداد، اینطور که می‌بینیم دوریش از ایران و تعلق خاطرش به اصلاح طلبان برای چیزهایی بود که همزمان با این دوری و دور شدن اون کسانی که بهشون علاقه داشت از واقعیت‌های جامعه ما و در نقطه مقابل جامعه ما قرار گرفتن، دست به دست هم دادن و خیلی آزردش کردن. مرحولی در طول این سالها سعی کرد که اون روزهای طلایی ایران رو تکرار بکنه، ولی طبیعتاً غیر ممکن بود در خارج از کشور، جایی که طیف‌های فکری مختلف حضور داشتن و زبان و ادبیات اصولاً عوض شده بود. و این مجموعه از یک آدمی که هم پشت کار داشت، هم استعداد داشت، هم علاقه داشت، یک کسی ساخت که با این سرنوشت تلخی که ما الان داریم می‌بینیم.
دیدگاه نوشابه امیری رو شنیدید، روزنامه نگار، درباره ابراهیم نبوی و کارنامه او، به ویژه در دوران حضورش در روزنامه‌های اصلاح طلب. اما درباره پدیده خودکشی به سراغ سبا آلاله رفتم، روان درمانگر، و از او پرسیدم که خودکشی رو او چگونه می‌بینه و مهمترین دلیلش غیر از حالا دلایل فردی چه چیزی می‌تونه باشه.
وقتی از خودکشی حرف میزنیم، درسته که هسته مرکزی و اصلی اون درد روانیه، ولی خب قطعا نمیتونیم اون رو یک مسئله درونی ببینیم، بلکه یک سری مشکلات و آشفتگی های محیطی و بیرونی فاکتورهای تهدید کننده اصلی برای خودکشی هستن، یک سری فرسودگی های روانی. ولی اگر که بخوایم یک نکته ای رو در اینجا بهش اشاره بکنیم، من تصور میکنم که افرادی که در این گروه وجود دارن، اون جایگاه اجتماعی رو که براش برنامه ریزی کردن رو متاسفانه ندارن، یعنی درخواستشون نسبت به افراد دیگر جامعه بیشتر بوده، تصویر سازی کردن، ولی خب امروز همتراز با اون چیزی که به دست میاره نیست. متوجه باشین که تعادل نیازها و خواسته های ما از اون چیزی که به دست میاریم بسیار فاصله داره. احساس سرخوردگی بیشتر هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این گروه توقع و انتظارات بیشتری دارن، نه تنها اونها رو به دست نمیارن، من تصور میکنم که با یک فرسودگی روبرو هستن، به دلیل اینکه سرخوردگی و رها شدگی در این گروه بیشتر نمایان هست. و البته این نکته رو باید بهش اشاره بکنیم که ما میبینیم که نه تنها هویت جمعی و اجتماعی اونها درگیر شده، بلکه یک بار روانی بیشتری رو هم از سمت جامعه به سمت خودشون کشوندن. یعنی نه تنها رضایتمندیش ندارن، بلکه کاملا توانایی کنترل بر شرایط اجتماعی خودشون رو از دست دادن. این یک خطر بسیار روانی هست که ما میتونیم باش روبرو بشیم.
اما اگر شما به خودکشی فکر میکنید، با یک مشاور یا شماره 198 در ایران و 988 در آمریکا حتما تماس بگیرید و البته به زندگی سعی کنید که امیدوار باشید. ساعت 19:54 در ایران است. در گذشت آلن ووسالو حدود یک هفته پیش که با نام مادر دورناها هم شناخته می شد، دوباره نگاه ها به زندگی و فعالیت های این زن فنلاندی رو به خودش جلب کرد. خانم هارما که یک زن فنلاندی دیگر هست، در اواخر زندگی آلن ووسالو برای ثبت و روایت زندگی این پژوهشگر ساکن مازندران دوباره به ایران سفر کرد که حاصل اون فیلم مستندی شد از زندگی جالب آلن به نام مادر دورناهای سیبری. هومن عسکری با خانم هارنا گفتگو کرده و از نحوه آشناییش با آلن ووسالو و سفرهاش به ایران گفته.
همیشه مسحور ایران بودم و چون پیش زمینم در قوم شناسیه و در زمینه فرهنگ ها مطالعه کردم، فرهنگ ایران مدت های مدید علاقه منو جلب کرده بود، ولی هیچ وقت فرصتی پیش نیومد که به ایران سفر کنم. تا اینکه یک روز وقتی در حال ضبط یه فیلم بودم و به این فکر میکردم که موضوع بعدی کارم چی باشه، یه جمله از دوستی شنیدم که گفت شنیدی که یه خانم فنلاندی مسنی هست که در ایران توی کاخ زندگی میکنه؟
There lives an old Finnish lady who has been living there in palaces.
دوستتون گفت که یک خانم فنلاندی هست که در ایران در کاخ زندگی میکنه؟
Yes, that's what I heard. That was like a rumor and I think that it comes from...
بله این چیزی بود که شنیدم و فکر میکنم که شایعه بود که دلیلش نام توکلی بود، که خب میدونین الن بعد از ازدواج با محمود شده بود الن توکلی، و این خانواده توکلی هم کرمانی بودن و گویا پدر همسر الن ثروت زیادی داشته و خیلی هم معروف بوده.
در مستند شما الن تعریف میکنه که میتونست هر جایی رو در دنیا برای زندگی انتخاب کنه و گویا 5 گذرنامه هم داشت. چی شد که ایران رو انتخاب کرد؟
ایران رو واقعا دوست داشت، مردم محلی رو واقعا دوست داشت، این منطقه مازندران و ساحل محل زندگیش رو دوست داشت و جای بسیار زیبایی هم هست. زبان فارسی رو یاد گرفت و کوشید که با فرهنگ اونجا آشنا بشه و در جامعه حل بشه. از زندگی در اونجا لذت می برد، اونجا براش شد خونه.
الن ووسالو در سالهای زندگی در ایران به پرنده شناسی رو آورد. با شناختی که شما ازش داشتید، این انتخاب چه ارتباطی به شخصیت او داشت؟
بله، به نظر من به شخصیتش مرتبط بود، اما علاوه بر اون تماشای پرنده ها واقعا کار خاصیه. فکر میکنم پرنده ها رو مشاهده میکرد و پیش خودش تحلیل میکرد و تلاش میکرد رفتارشون رو بفهمه. خیلی با شخصیتش هماهنگ بود چون آدم مشاهده‌گری بود.
وقتی برای ساخت این مستند به ایران رفتید، برداشت خود شما به عنوان یک زن فنلاندی دیگه از ایران و مردمش چه بود؟
It was lovely. It was beautiful. Food was fantastic. I love Iranian food.
خیلی دوست داشتنی و زیبا بود. غذا که فوق‌العاده بود. من عاشق غذای ایرانی هستم. این بخشش خیلی خوب بود. اما این رو هم تعریف کنم که وقتی به طبیعت محل نگاه می‌کردم، در ساحل دریای خزر که بودیم، با خودم مایوی شنا برده بودم چون فکر می‌کردم اونجا که هستیم آبتنی می‌کنم. اما خیلی ناراحت کننده بود که دیدم ساحل بسیار آلوده است. آب هم آلوده بود و غم‌انگیز بود که مردم اونطور که باید از محیط زیست مراقبت نمی‌کردن. کردن. وقتی از تهران با ماشین به مازندران می رفتیم هم توی راه دیدم که اون مناظر و کوههایی که میتونست خیلی زیبا باشه چطور به دلیل بیتوجهی و ساخت و ساز بی حساب آسیب دیده بود. در جامعه هم اون چیزی که به چشم من اومد این بود که در ایران دو جور زندگی وجود داشت. مردم وقتی توی خونشون هستن راحت تر هستن و آزادتر، اما وقتی بیرون میرن جور دیگه ای رفتار میکنن. انگار دو تا دنیا وجود داشت. مؤکدن هم بهمون گفته بودن که فقط حق داریم دوربینمون رو داخل خونه و باغ الن روشن کنیم و بیرون از اون محل اجازه فیلم برداری نداشتیم.
از واکنشتون بگید زمانی که خبر درگذشت الن رو شنیدید.
خیلی غمگین شدم که شنیدم فوت کرده، اما سال خورده بود و به نظرم خسته می رسید. چیزی که در این روزهای غم‌انگیز واقعا باعث تسلای من شد این بود که تونستم در دوران حیاتش دربارش فیلم بسازم و داستانش رو روایت کنم و این داستان باقی خواهد موند. همین پاییز قبل بود که خیلی جاها توی فنلاند فیلم رو اکران کرده بودن و من کلی نظر مثبت و پیام محبت آمیز دریافت کردم از آدمایی که گفتن داستان زندگی الن براشون الهام بخش بوده و نوشته بودن که براشون آموزنده بود که به رغم این همه تراژدی که الن در زندگیش تجربه کرده از ورای همه اینها رد شده و به راهش ادامه داده و با این همه سختی الن در نهایت تلخ نشد و خوشبینیش رو حفظ کرد و به آینده امیدوار باقی موند. این پیام ها رو از مخاطب ها توی فنلاند جمع کردم و همون موقع به اطلاع الن رسوندم و چقدر خوشحال شد که دید مردم فراموشش نکردن و این هم این روزها تسلای دیگری است برای من. And I'm so happy that she felt so much joy and she was relieved and she was happy that she wasn't forgotten.
گفتگوی بود از همکارم هومن عسکری. با این گفتگو کم کم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.